بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت بی بی دالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و گرامی میداریم. 40مین سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران رو انشاءالله به برکت این ایام و برکت این لحظه ها جلسه ما جلسه قرین خیرات و برکات باشه انشاءالله. من سعی میکنم یه مقدمه کوتاهی رو اشاره کنم چون حضرت استاد در راه هستن، انشاءالله هرچه زودتر حضور پیدا کنن و از منظرشون بهره بگیریم. اساس جلساتی که با عنوان فقه مضاف شکل گرفت در واقع اشاره مقام معظم رهبری بود که فرمودن در حوزه باید کسانی باشند که بپردازن مسائل جدید و نوپدیدی که در فضای حکومتی لازم هست. تعبیر ایشون این بود که اینها فقه حکومتی است و تعبیر بسیار زیبایی هم هست. البته در فضای علمی قم به چند عنوان شهرت پیدا کرد این روی کرده جدید و اقدامات و فعالیت ها. برخی با عنوان فقه حکومت ازش یاد میکنن، برخی کل اینها رو بهش میگن فقه مضاف، برخی بهش فقه نظام میگن و حتی اسامی و عناوین دیگری هم دیدم استفاده شده. ولی پیش از این که بخوایم نام این رو انتخاب کنیم و متمرکز بشیم روی این واژه ها و گرفتار این بحث بشیم، به نظر من باید اساس کار رو مد نظر قرار بدیم و ببینیم چه اتفاقی قرار هست بیفتد. من از باب نمونه چند تا مثال میزنم، میخوام تا یه حدی ذهنمون رو آشنا کنیم، نزدیک کنیم نسبت به این منطقی که حالا اسمش رو میتونیم فقه مضاف بگذاریم یا فقه نظام بگذاریم یا فقه حکومت بذاریم یا فقه دولت بگذاریم یا ابواب جدید فقهی که بعضی علمایی که حالا نگاه سنتی تر داشتن فرمودن که بگید ابواب جدید فقهی، اینم ایرادی ندارم. از مثال‌های ریز شروع میکنم و بعد یکی دو مثال کلان انشالله مقدمه باشه برای بحث حضرت آیت الله ابوالقاسم حاجی ابوالقاسم که انشالله بحث فقه نظام رو انشالله کامل مشروع بیان خواهند کرد. یه دستبندی بزرگواران دارن، میگن احکام رو ما به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم میکنیم. احکام فردی رو میگن احکامیه که خود فرد مستقیما در واقع مکلف شناخته میشه و به تنهایی انجام میده. احکام جمعی یا احکام اجتماعی احکامی است که عادتا در فضای عمومی و فضای اجتماع شکل میگیره، گاهی نظامواره های کلانه، گاهی نه، بحث های کوچیک اجتماعی، بحث های کوچیک مثل نماز جمعه، نماز جماعت، حج، بحث های حالا حج خودش عظمتی داره، بزرگ میشه حساب کرد، و مباحث کلان هم مثل جهاد و امثال اینها که ممکنه یه ابعاد سیاسی اجتماعی بزرگتری پیدا بکنه. من پیشنهادم اینه که به جای اینکه ما دستبندی فردی و اجتماعی داشته باشیم، برای که دقیق‌تر و سریع‌تر ذهن ما متمرکز بشه بر فقه نظام و فقه نظام رو شناسایی بکنیم، در ذهنمون جایگزین کنیم، به جای اینکه بگیم احکام رو دستبندی میکنیم به فقه فردی و فقه اجتماعی، احکام رو دستبندی کنیم به فقه، به احکام انفرادی و احکام بین فردی. حالا این دستبندی رو توضیح میدم که چه تفاوتی پیدا میکنه و چه جوری ما رو پیش میبره. یک سری احکام، احکام انفرادیه، یعنی حکم مربوط به شخص من که به تنهایی و بدون اینکه دیگران درگیرش بشن و نیاز به کمک یا مساعدت یا مشارکت یا ارتباط با دیگران باشه میتونم به تنهایی انجام بدم، مثل نماز خوندن، مثل روزه گرفتن. خب روزه گرفتن من هیچ ربطی به هیچ کسی نداره، اگر همه دنیا هم کافر باشن من میتونم به تنهایی روزه بگیرم، به تنهایی میتونم در برابر حضرت حق سجده کنم، به تنهایی میتونم نماز بخونم، و درسته معداتش ممکنه نیاز به مساعدت باشه، مثلا بگیم حالا من مهر میخوام باید یکی تولید کرده باشه، اینا ریزکاری هاست، خیلی تأثیر جدی در اصل حکم ناظر به مکلف نداره. این میشه احکام انفرادی. حتی در جمع، حتی در اجتماع، یعنی مثلا شما میگید جهاد یک حکم اجتماعیه تو اون دستبندی اول، قبول. در همون جهاد، در میدان جنگ، اگر من مواجه شدم با یک شرایطی که رفیقی که با هم داشتیم میرفتیم در میدان جنگ مجروح شد، هیچ کسی هم دوربر ما نیست، هیچ احد الناس نیست، توی شرایطی اتفاق افتاد که فقط من بودم و رفیقم، این فرد مجروح شد، من اینجا حکم شرعی انفرادی هم پیدا میکنم نسبت به این فرد. درسته در یک منظومه بزرگی به نام جهاد قرار داریم، ما شرایط جهاد رو باید رعایت کنیم، در برابر دشمن باید اون اقداماتی که انجام بدیم، تأمینی یا دفاعی یا تهاجمی رو انجام بدیم، همه اینا سر جای خودش، ولی من یه حکم انفرادی هم دارم که اینجا باید پانسمان کنم این جراحت این فرد رو، حتی اگر باید ستر عورت خودم یا عورت او رو سترش رو استفاده کنم، ولی این پانسمان کنم که این جراحت گرفته بشه و این سلامت حفظ بشه. این حکم انفرادی منه در یک واقعه اجتماعی. پس حکم انفرادی احکامی است که ناظر به شخص منه. احکام بین فردی احکامی است که ناظر به تعاملات، ارتباطات، مشارکت ها و مداخله ها و مساعدت هایی است که نیاز به فرد دوم پیدا می شود در انجام اون تکلیف شرعی که بر من بار خواهد شد، ولو در محیط های فردی، یعنی در احکام فردی باشه، مثلا در نماز باشه، ولی بین فردی میشه. مثال های فراوانی وجود داره، حالا من از مثال هایی که شروع میکنم شما اینها رو میتونید آرام آرام توی ذهنتون تفکیک کنید و توی جاهای خودش بچینید تا پیش بریم، چون فرصت من کوتاهه سریع وارد مثال های در واقع حد فصل نظام میشم. یکی از احکامی که بین فردی هست که ابتدا از انفرادی شروع میشه ولی به سرعت وارد احکام بین فردی میشه، حکم ذبح شرعیه. من وقتی میخوام از یک گوشتی، لحمی استفاده کنم که طیب باشه و پاک باشه و حلال باشه و ذبیحه شرعی باشه، باید یه سری احکام رعایت کنم. در اون زمانی که میخوام ذبح شرعی انجام بدم، باید رو به قبله باشه، باید بسم الله بگم، باید ابزار بریدنم فلان باشه، باید چند رگ رو ببرم، اینا احکامیه که ناظر به ذبح شرعیه. اینجا متوجه شخص من است، اما بلا فاصله به محض اینکه جامعه توسعه پیدا میکنه و دیگه من مستقیما نمیتونم خودم ذبح شرعی انجام بدم برای تامین گوشتم، مثل الان شهرهای بزرگ و من و شما، ما که مرتب خودمون ذبح شرعی انجام نمیدیم که، خب اینجا اسلام یک مدلی رو پیشنهاد میده، جایگزین احکام انفرادی. این مدل جایگزین نه از جنس این احکام چهارگانه است و الزامات چهارگانه که میگه بسم الله بگو، رو به قبله باید باشه، خود ذبیح اون چیزی که میخوای ذبحش کنی شرایطی داره، باید گوسفند باشه، فلان باشه، مثلا نمیتونی بعضی حیوانات رو ذبح کنی، یه شرایطی اینجا گفت. اما به محض اینکه جامعه وسعت پیدا کرد، از توان من خارج شد، به لحاظ انبوه جمعیت، به لحاظ شهرنشینی، به لحاظ های متعددی که وجود داره که همه نمیتونن مستقیم کار انجام بدن، یا ناظر باشن که یه نفری داره ذبح شرعی انجام میده که برای من هم حجیت پیدا کنه و بگم حلال است، اینجا اسلام میاد یه قاعده دیگری رو جانشین قاعده اول میکنه. این قاعده دوم قاعده در واقع همون فقه نظامه، یعنی یه نظامی رو، یه مدلی رو، یه روشی رو، یه سبکی، یه الگوی دیگری رو بر اساس اقتضاء روز، بر اساس شرایط وسعتی که در جامعه پیدا شده، قائم مقام اون اولی میکنه. این قاعده چیه؟ این قاعده ای که از همون شهید اول که شروع کرد و بعد دیگران و دیگران، الان هم علمای ما همه توی قواعد فقهشون ازش یاد میکنن، بهش میگن قاعده سوق، سوق المسلمین. قاعده سوق المسلمین یعنی اینه که شما مستقیم بعضی شرایطی که مربوط به ذبح بود رو درش درگیر نیستید، دخیل نیستید، شما مستقیم ذبح انجام نمیدید. ولی قاعده دومی نایب مناب شد، جانشین شد، قائم مقام قاعده اول شد که شما با کلیت قاعده سوق المسلمین میرید گوشتتون رو میخرید، حلال و طیبه، هیچ هم لازم نیست سوال کنی که آیا مطمئنی؟ نمیخواد سوال کنی، همین که سوق المسلمین هست کفایت میکنه. به این یعنی یک مدل بزرگتری که با یک قاعده جدید، با یک مدل جدید، با یک سبک جدید، با یک استانداردهای فقهی تازه‌ای نایب مناب اون احکام فردی شد. این یک نمونه از نظام‌های فقهیه. وقتی میگیم نظام فقهی، درست حالا به نظام‌های بلند مرتبه و موسع هم خواهیم رسید، ولی میخوام از باب نمونه و مثال اشاره کنم که فراوان داریم. حالا چند تا دیگه من مثال میزنم که یک احکام انفرادی داریم، وقت احکام انفرادی یا تبدیل میشه یا اقتضاشو از دست میدیم یا شرایط جدیدی پیدا میشه و اینها در بین فردی توسعه پیدا میکنه، باید قواعد و مدل‌های بزرگتری جانشین اون اول بشه. این قواعد دو شرط داره، یعنی دو مرحله داره. یک مرحله طراحی اون مدلی که باید جایگزین اول بشود، یکی مدل سوق آمد جایگزین ذبح شد، یکی چه مدل این مدل چگونه طراحی بشود که بحث مفصلی اینجا داره و انشالله اگر توفیق باشه جدا یه جلسه اشاره خواهیم کرد. بحث دوم اینجا این اتفاق میفته که این مدلی که ما اینجا داریم طراحی میکنیم که نائب مناب اون در واقع موارد اولیه فقهی هست و جانشین اون احکام قبلی میشود، این مدل دومی که طراحی میکنیم هم باید شرعی باشه، باید دینی و اسلامی باشه، حالا یا برخواسته از دین باشه مثل همین قاعده سوق، خود قرآن میگه، خود اهل بیت میگن، خود اسلام میگه، خود دین میگه، یا اگر بشر طراحی کرده مدلی است که ماها نشستیم عقلمون رو سرهم کردیم، انسان‌هاش اصلا عقلشون رو سرهم کردن طراحی کردن، باید امضاء دین روش باشه، یعنی به تأیید اسلام برسد، مطمئن باشیم که حکم خدا رو زیر پا نمیگذاره، یه مدل جانشین یه مدل دیگری شده، در عین حال اگر اسلام زیر پا بذاره گوین که ما حکم رو تعطیل کردیم. اینجا پس دو تا مسئله پیدا میشه، یکی خود طراحی الگو که در بسیاری از موارد از جمله اینهایی که اشاره میکنم طراحی الگو در متن اسلام شکل گرفته و بسیاری هم امروزه ما باید عقلمون رو سرهم کنیم و با خرد بشری و با تجربه و با دانش انسانی طراحی الگو کنیم، و دومی که این الگو باید به امضا، حداقل به امضا و تایید برسه، اگر مستقیم برخواسته از قرآن باشه که بهتر، یعنی یا مدل تأسیسی اسلامیه یا مدل تأییدی از اسلامه، امضای از اسلام میگیریم که بهش امضایی میگن یا میگن تایید از اسلام. این مثال بود. حالا شما این موضوع رو وسعت بدید، بگید خب سوق المسلمین مال جایی که در جامعه اسلامی داره ذبح شکل میگیره، قصاب مسلمانه، فروشنده مسلمانه، اگر یه دفعه وسعت پیدا کرد، گوشت از قرقیزستان میاد، گوشت از مثلا کجا، برزیل میاد، از استرالیا میاد، از یک کشوری که ما مطمئنیم مثلا اونجا مسلمان نیستن، اینجا قاعده سوق کفایت نمی کنه. اینجا دوباره باید ما به لحاظ این که وسعت بیشتری پیدا کرده، اقتضاء جدید پیدا کرده و نمیتونیم این اقتضا رو بهش عمل نکنیم، چون در متن این شرایط امروز دنیا داریم ما زندگی میکنیم و برگشته به گذشته لایمکن است، ناچاریم این اتفاق رو رقم بزنیم، ناچاریم. وقتی ناچاریم این اقتضا رو پذیریم، پس بلافاصله ما باید یک مدل موسعتری نسبت به قاعده سوق که یک جانشینی بود در خصوص ذبح، یه مدل موسعتری بیاریم جای سوق بگذاریم، یا نه کنار سوق بگذاریم، یا بالاتر حاکم بر سوق بگذاریم. اون قاعده سوق المسلمین حاکم بر ذبحه، به ما اطمینان میده که یه نفر مسلمانی این کارا رو انجام داده است. الان ما باید یه قاعده وسیع‌تر بیاریم بالای سر این بذاریم که به ما اطمینان بده که سوق المسلمین سر جاش هست، قاعده ذبح شرعی هم سر جاش هست. اون میتونه یه قاعده بزرگتری باشه مثل نظام اسلامی. وقتی نظام اسلامی شکل گرفت و همه قوانین و مقررات و احکام و همه ارگان‌ها و ارکان بر اساس اسلام داره پیش میره، یا دست کم داریم تأیید و امضا میگیریم از اسلام، همون قانونی که به دولت اجازه میدهد از برزیل گوشت بیاره، این قانون با ضوابط و شرایط و ملحقاتش رو یه جای مثل شورای نگهبان تأیید کرده است. این منظومه نظام اسلامی به ما اطمینان میدهد، فلذا ببینید الان مردم بدون اینکه ما حرفی بزنیم میرن گوشت برزیلی میخرن استفاده میکنن. هیچ کسی نمیپرسه این حلاله یا حلال نیست. ممکنه کیفیتش و مرغوبیتش رو بپرسن، قیمتش رو بپرسن، یکی خارجی دوست داشته باشه یکی ایرانی، از باب کیفیت و مرغوبیت شاید، ولی از باب فقهی ارتکازن همه مردم پذیرفتن که چون نظام نظام اسلامیه و بالای سر کار هست و همه قواعد و ضوابط داره شرعی پیش میره، پس مشکل نداره. به ما یه اطمینان فراتر از سوق المسلمین داد، یه اطمینان فراتر از اون موقعی داد که خود من کارت میکشیدم ذبح میکردم به لحاظ شرایط امروزی. این مدل هایی که نایب مناب اون احکام کوچکتر میشود یا احکام محدودتر میشود یا احکام انفرادی میشود در یک فضای بین فردی که تعاملات بزرگتری رقم میخوره، این مدل ها رو بهش میگن نظام ها. گاهی خورده نظام کوچیکه مثل قاعده سوق که یک قاعده کوچکی در برش بزرگ اقتصادیه که خود اقتصاد یک بخشی از نظام‌های اجتماعی بزرگه. گاهی خورده نظام مثل سوق، گاهی نظام بزرگ مثل نظام اسلامی و بالاتر و بالاتر. این که ابعاد کوچک یا بزرگ داره، وسعت مثلا تک موضوعی داره یا وسعت چند موضوعی داره، این بحث بعدی ماست. اصل این مدل‌های مکمل، حالا نگه مثلا جانشین، بگیم مدل‌های مکمل اون احکام که تضمین می‌کند وجه اسلامیت و شرعیت یک جامعه اسلامی رو، به اینها میگیم نظام. حالا گاهی نظام‌ها اشاره کردم از متن دین مثل خود قاعده سوق، گاهی باید بشر بشینه فکر کنه مثل قواعدی که امروز در حوزه‌های مثلا اقتصاد داریم طراحی می‌کنیم. مدل بانکداری از متن اسلام نتونستیم در بیاریم، تونستیم مثلا بشر نشسته فکر کرده به مدل بانکداری رسیده، مدل بانکداری رو عرضه میکنیم به اسلام، امضا میگیریم، امضا که گرفتیم خیالمون راحت میشه که الان مخالفت قطعیه ندارد. درسته تضمین موافقت قطعیه نیست دا، ولی حداقل عدم مخالفت قطعیه درش هست چون امضا گرفتیم، ظاهرا مغایر با اسلام نیست، عمل میکنیم. اینا میشه فقه نظام. حالا این دو مرحله خودش دو بلوک کاری جداست، یکی طراحی مدل، سوالاتی که اینجا مطرح میشه چگونه باید مدل طراحی کرد، چه کسانی باید طراحی کنن، فرایند طراحی مدل چیست، یه مدل چه اضلاع و ارکان و ابعاد و بخش‌هایی دارن، ارتباط مدل‌های ریز با مدل‌های همترازش چیه، ارتباط مدل‌های ریز با کلام مدل‌ها چیه، اینا بحثای عمیقی که تو مدل سازی مطرح میشه. و یه بخش دوم که سوالاتش ناظر بر اینه که چگونه ما یه مدل رو به اسلام عرضه کنیم، چگونه بفهمیم این مدل تأیید شرعی داره، آیا قواعد فقهیه‌ای که امروز تا این لحظه علما در اصول فقه اثبات کردن حجیتش رو کفایت میکند، یا باید یه قاعده جدیدی هم وضع کنیم. کما که ببینید بعد از اینکه شهید اول قواعد فقهی رو 300 تا قاعده رو اول آورد، بعد دیگرانی آمدن و گاهیش تعدیل شد، گاهیش ادغام شد، گاهی تکمیل شد و امروزه قواعد فقهیه خوبی علما دارن، همه مستند و حجیتش رو هم در اصول فقه بحث کردن، آیا این قواعد کافیه یا نه؟ ممکنه باید یه قواعد دیگری از متن دین استخراج بکنیم، بالای سر اینها قرار بدیم، کنار اینها قرار بدیم. اینها سوالات فقهی ناظر به نظام هاست. فلذا فقه نظام که میگیم بیشتر اون چه امروز در بین فضلای قوم مطرح میشه این بخش دومشه، که اگر کسانی خردورزهایی اغلای قوم نشستن، ما مثلا مدل بانکداری رو طراحی کردن، گفتن امروز برای تبادل پول و جابجایی پول ما نیاز به مثلا رمز ارزها داریم، اصلا باید بریم سراغ رمز پول ها، پول های الکترونیکی. نشستن به این نتیجه رسیدن، ضرورتش هم محرز شد. خب فقها ها باید بیان این الگو که یک بسته است نه یک مسئله صرف، تفاوتش اینه ها، ما همه چیز دیگه هم استفتا میکنیم، علمای ما جواب میدن، اونجا یک مسئله رو من استفتا میکنم، یک پرسش دارم جواب میگیرم. اینجا یک الگو، یک نظام، یک مدل، یک سیستم طراحی شده، حالا یا طراحی کردیم یا از غرب گرفتیم یا به هر شکلی دیگه یه مدلی به دست آمده، این مدل رو انطباقش رو با اسلام، فرایند انطباقش و پاسخ برای مسائل شرعیش بهش میگیم فقه نظام. البته بعضی فضلا میگن حتی اون طراحی مدلش هم کار حوزه است، حرف بدی هم نیست، حرف بدی هم نیست. ارجاع میدم شما رو به بند 9 فصل 1 کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی، توضیح نمیدم، برید بخونید، اونجا یه بحثشون داره، قشنگم داره، اصلا یه عبارتی داره زیبا، میخوام جدا یه وقتی از این عبارت رو نمایی کنیم، خیلی زیباست اونجا، که ایشون نظرشون اینه که همین مدل سازیش هم یک نوع کار عالمانه است. ما منفعل نباشیم بگیم خب برید مثلا مدل های حل مسائل جامعه رو پیدا کنید بیارید، حالا ما انطباق میدیم به شر، ایرادی نداره، اینم خوبه، اینم ارزش داره ها، ولی اگر بتوانیم در مدل سازی هم ورود کنیم یه قدم جلوتر رفتیم. من دو سه تا مثال دیگه بزنم، مثال ذبح رو با سوق و نظام اسلامی زدیم پیش رفتیم، مثال کفن و دفن. ببین من مثال ریز میزنم برای که ذهن ما کاملا آشناست بش، باش زندگی کردیم، فهمش خیلی ساده است. کفن و دفن اینه که واجب کفایی هم هست که این نفر که از دنیا میره باید ما همه مراحل غسل و کفن و دفن و هنوت و اینا رو انجام بدیم، هر کسی مطلع میشه حکم شرعی میگه تو واجب برد، مگر اینکه کسی کفایت هم بیاد این کار انجام بده. حالا این کفایتش گاهی مؤمنینند، یعنی یه عده آدم، همسایه، فرزند، کسی میاد این کار انجام میده از گردن ما ساقط. گاهی اینقدر شهرها بزرگ میشه و وسعت پیدا میکنه و آدمهایی که بتونن این کار انجام بدن و ابزار و امکانات شبان داشته باشن کمن، یا شرایط یه جوریه که نمیشود، تو خونه نمیشه کفن دفع کرد، الان دیگه توی واحد آپارتمان 45 متری که نمیشه دیگه این کار کرد، که صد تا همسایه دادشون میره بالا، بعد مشکلات ایجاد میشه. خب یه مدل هایی طراحی میشه، مثلا سازمانی مثل سازمان باغ رضوان یا سازمان بهشت زهرا یا سازمان مثلا بهشت لذوی یا امثال اینها دیگه، وابسته مثلا شهرداری میاد این مدل طراحی میکنه، میگه من از در ورودی میت رو تحویل میگیرم، دم قبر تعیین شده تو اپلیکیشن هم تو اینترنت هم بهتون میگم قبر شماره چند، بلوک چند، بیاد اونجا میت رو تحویل بگیرید، بقیهش با من. درست آدم انجام میدن، البته اخیرا دستگاه طراحی کردن، بعضی مراجع هم حکم دادن که اگر مراحل درست انجام میشود و کسی که اذن به دستگاه میده، یعنی دکمهشو میزنه، نیت کنه و قصد کنه، این کفایت میکنه. خیلی از مراجع این فتوا رو دادن، حتی مصداقا نماینده هاشون رفتن دستگاه رو دیدند و گفتن بله این حکمی که مرجع میده صدق مصداقی هم داره، و الان تو بهشت زهرای تهران تعدادی از این اتفاق میفته. خب این یه مدل جدید آمد، یه قالب جدید آمد، این قالب جدید طراحیش یه عملیات بود، خب انجام شده، حالا خدا رو شکر، حالا یا خودمون یا دیگران کسی طراحی کرده، همین هم الان میشه کامل ترش کرد و میشه اینو تکامل داد، رشد داد، رشد داد، بشه یه مدل خیلی زیبا. ولی این که این مدل و این یه کار کوچیکه، بسته کوچیکه، یه خرد نظامه، این مدل انطباق شرعی داره یا نه، این صرفا یه فتوای انفرادی نیست، صرفا یه مسئله استفتاء جزء نیست، یک مدل، بحث‌های اقتصادی توش هست، بحث‌های فقهی توش هست، بحث‌های بهداشتی توش هست که به حوزه سلامت می‌خوره، بحث‌های امنیتی توش هست. مثلا فرض بگیرید ما اگر میت رو تحویل بدیم، چشم اونو ببندیم، اون طرف تو قبر تحویلش بگیریم، فردا ممکنه مثلا یه بحثای امنیتی پیدا بشه که بعضی از اجزای میت مثلا داره کجا فروش میره. ببین فقط بحث فقهیش نیست، مباحث امنیتی پیدا میکنه، مباحث سلامتی پیدا میکنه، مباحث اینکه جابجا نشه این میت، یه نفر رو به جای یکی دیگه ندن به ما، اینا همش تو این بسته باید دیده بشه. این میشه یک نظامواره کوچک در یک حل یک مسئله که پیش از این انفرادی بود، حالا شد بین فردی، کشیده شد به یک مدل، این مدل طراحی شده، الان ما دارن بحث فقهیش رو میکنیم. باز مثال هایی که رایج هست رو اشاره کنیم. بحث دیه که حالا علما خوب بحث کردن تو این زمینه، بحث خیلی خوبی داریم. بحث دیه اینه اگر من مثلا فردی مرتکب خطایی شدم و کسی عضوی از بدنش آسیب دید یا از دنیا رفت، بدهکار دیه شم. باید بدم دیگه، فقیه فتوا میده، قاضی هم حکم میده، بسم الله تعالی ندم هم میرم زندان دیگه، بدهکار میشم. خب دیه یه مقوله‌ایه که توی بحث‌های معمولی دعواهای انفرادی میشه گفت خب چرا چوب ورداشتی، چرا زدی؟ اما وقتی نظام‌های اجتماعی اینقدر بزرگ میشه که من و شما لاجرم باید پشت فرمان ماشین بشینیم، نمیشه بدون وسیله نقلیه امروز زندگی کرد، اصلا امکان نداره. انفرادی و استثنایی نفر وسیله نداره زندگیش میچرخه رو ول کنید ها، جامعه رو نمیشه تعطیل کرد، بگیم آقا ماشینا از فرد صبح همه تعطیل، میشه زندگی کرد؟ خب هندونه ای که مثلا خوزستان تولید میشه کی میاره اینجا که ما شما بخوریم و بقیه چیزاش و همه این اجتماعات دیگه شکل نمیگیره. کامیونی نیست که آجر بیاره ما ساختمون بسازیم، لاجرم باید وسیله نقلیه پشت فرمانش بشینیم. پشت فرمان وسیله نقلیه نشستیم، احتمال تصادف کشتنی هم هست. خب اینجا مردم عادی توان این که این احتمال بالا رو ریسک کنن نداریم. یعنی من و شما اگه قرار باشه واقعا بگیم آقا اگه فردا پشت ماشین نشستی اتفاق افتاد باید 200 میلیون دیه بدی، کل زندگیمون رو هم بذاریم 20 میلیون نمیشه. بعد فقط من که نیستم، که همسایم هست، برادرم هست، فلانی هست، فلانی هست. میاد یه مدلی طراحی میشه میگه آقا ما یک سهم اشتراکی احتمالی از همه میگیریم، تبدیلش میکنیم به یک وجه الزمان بزرگتری به نام دیه، به نام بیمه، و عموما همه رو بیمه میکنیم، اختصاصا و انحصارا اونهایی که بدهکار دیه میشن ما پرداخت میکنیم. یه مدل طراحی کرده دیگه، مدل سهام اشتراکی. یعنی شراکتن الان منی که خدا رو شکر تصادف تا حالا نکردم و آسیبی نرسوندم، در این حال دیه های بیمه هایی که دادم از مثلا 10 سال پیش تا حالا مشارکت کردم در دیه هایی که پرداخت شده که دیگرانی که اصلا نمیشناسم کیه و کجاست و با چه ماشینی به چه کسی زده، دستش شکسته یا پاش شکسته، دیه شو دادم. یک سهم اشتراکی داریم. اگر خدای نکرده من و شما هم مواجه شدیم با این مسئله، اونها به ما کمک میکنن، یه زمان اشتراکی اتفاق میفته. خب آقا این مدل تو دنیا تعریف میشه، این مدل میاد تحقق پیدا میکنه، حتی بیمه های ملی درست میشه، بیمه های فراملی و جهانی درست میشه. الان بیمه های جهانی داریم که میگه من کل بیمه های فلان کشور رو بیمه میکنم، که اگر اینقدر خسارت بزرگ بود که بیمه خود بیمه ورشکست شد، من از سهم اشتراکی دنیا بیمه اونو میدم، خسارت اونو میدم. خب این مدل طراحی کرده، مدل قشنگی هست. بخش عمده ای از مشکلات امروز ما رو در حوزه بیمه و دیه حل کرده. حداقل حالا درست آسیب ها هم دارد، نمیگم الان آسیب نداره، با ضعف هایی هم داره، اونا رو باید حل کنیم. این یک نظامواره طراحی میشه. میریم سراغ فقه، میبینیم قواعد خوبی داریم، زمان اشتراکی داریم، تضامنی داریم، بحث های از ذی مقارن داریم، اینا رو داریم. خب این قواعد رو کمک میگیریم، ممکنه سری قواعد جدید و تأسیس هم از متن قرآن حجیتش اثبات بشه، اضافه بشه، بعد بعدن یه دفعه این مدل رو انتماع میدیم با اسلام، ریزکاریاش هم حل میکنیم، تایید میکنیم، بسم الله تعالی ببینید اجرا کنید. یک نظامواره کوچکه، یک خرده نظامی است در منظومه نظام بزرگ اقتصادی جامعه. این بعد اقتصادی دارد، بعد اجتماعی داره، بعد سلامت داره، بعد امنیت داره، بعد روانی داره، بعد اجتماعی داره، همه ابعاد داره. این یه صرفا یه استفتا نیست. درسته من و شما الان یه استفتا میکنیم از مرجع، میگیم آیا بیمه ها ایرادی نداره، مرجع مینویسه ایراد نداره، ولی مرجع پاسخ منو ساده داده، چون من فهمم در حد سوال بود. ولی مرجع برای که به این پاسخ برسه همه این اضلاع و ارکان بیمه رو زیر و رو کرده. ممکنه مثلا 70 جلسه درس خارجش ریز اینا رو واکاوی کرده، کلی اصحاب خودش رو دنبال این فرستاده که برید ریزکاریهاش رو ببینید. حالا رسیده به یه پاسخ تو استفتای من می نویسد بلامانه است، مشروع است، ولی این به این معنی نیست که صرفا یه استفتا اینو حل کرده. بله برای مردم با یه استفتا جواب حل میشه، ولی من و شما مردم نیستیم دیگه اینجا. من و شما باید در همون مدار فقاهت قرار بگیریم، در مدار حل مسئله ایم. یعنی ما در مسیری هستیم که باید جانشین مراجع بشیم در آینده انشالله، همه تون انشالله بشید. خب این مداره حل و فصل این مسائل رو داره، این میشه فقه نظام در این خورده نظامی که اینجا وجود داره. باز در مورد اموال ما میگیم که من این عبا رو خریدم مالکشم، دیدم شما اون کت رو خریدید مالکش هستید، اون عمامه رو هم دیدم حاجا خرید پولش رو داد مالکشه، بعد این خوب توی یک برش زندگی کوچیک من علم دارم به آنچه شما دارید مالکش هستید. وقتی جامعه عریض و طویل شد این علم بر من حاصل نمی شود. الان شما رو من نمیشناسم، نمیدونم ماشینی که الان تو خیابون وامیسه من سوار کنه مال خودشه؟ خب علم ندارم که. یه نفری یه مثلا کیک داره به من میده بخورم، مال خودشه یا دزدیده؟ نمیدونم. خب اگه بخوام با صرف علمهای اولیه پیش برم مختل میشه زندگی. اینجا شرع وارد میشه قاعده دوم رو نایب مناب قاعده اول قرار میده، یعنی یک نظامواره‌ای تعریف میکنه وسیع تر از اون مدل اول. چیه اون قاعده؟ قاعده ید. قاعده ید میگه ببین تو دستشه، در اختیارشه، فرمانش دستشه، ترمزش دستشه، این کفایت میکنه. آقا نمیخواد بپرسی تا مثلا تاکسی سوار شی آقا خودت مالکی؟ سند میشه من ببینم؟ خدا پدر تو بیامرزه، اسلام یه قاعده آورده مشکل تو رو حل کرده. تو میخوای شرعاً مرتکب حرام نشده باشی؟ خب نیستی، بشین تو ماشین من میرسونمت، بدیه پذیرایی تقدیم میکنم، بگیر بخور، حلالاً طیبا. خب این قاعده است دیگه، این قاعده یه مدل جانشین اون مسئله اول شد دیگه. اینو شما وقتی وسعت میدید در دنیا، بعد یه دفعه میگیم خب حالا این مالک ماشین خصوصی بود، الان یه ماشین پلاک قرمز وایساد منو سوار کرد، این دیگه قاعده ید نیست، این قاعده نظام اسلامیه. که ما میگیم آقا نظام اسلامی اموال دولتی رو با منطق در اختیار افراد قرار میده، برای من همین کفایت میکنه. آقا ازش بپرسم شما اجازه داشتید منو سوار کنید؟ هیچ لازم نیست. آقا شما میفرمایید احتمالاً خطا کرده است، احتمال اولا، بعدم اگرم خطا کرده گردن اونه گردن من نیست، برای من مجزی همین فتوا، همین قاعده کافیه. این قاعده بزرگ میاد، مشکل ریز اطلاعاتی که من نمیتونم به دست بیارم رو نایب منابش میشه و حلش میکنه. این میشه یه قاعده بزرگ، یک نظامواره بزرگ. در مورد علم به در واقع رفتارهای مردم، عملکرد مردم، خب من علم ندارم به همه رفتارها، آیا این کاری که این آدم کرد درست بود؟ مطمئنم؟ خب نه. میگه اصالت و صحه رو جاری کن بر این موارد، یا مثلا قاعده لا ضرر و لا ضرار و امثال اینها، یا مثلا در بحث قاعده نفی سلطه و نفی سبیل، قاعده خیلی قشنگیه و اتفاقا تو همین ایام هم یکی دو بار مطرح شده، تو یک موضوعش رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام. جالبه مثلا ابن براج، قاضی ابن براج وقتی میرسه به این قاعده، این قاعده رو اینقدر توسعه میده که میگه حتی در جامعه اسلامی خونه کافر ذمی نباید ارتفاعش از خونه مسلمان بالاتر باشه، نفی سلطه رو فقط در سلطه ولایی نمیدونه. بعضی زیغش میکنن میگن فقط ولایت مسلمان نباید اختیار کافر قرار بگیره، ولایتش، حاکمیتش، سرپرستی مستقیمش، مثل مثلا زن مسلمان که شوهر که همسر کافر بشه، شوهر کافر داشته باشه. بعضی اینقدر مثل ابن براج توصیه میدن که میگن حتی ارتفاعش هم نباید بالاتر بره. یعنی از این قاعده میاد توی بحث شهرسازی استفاده میکنه. حالا شما این قاعده رو ببر تو بحث رفت آمد، اگه با این وسعت شما هم تو اجتهاد رسیدید بهش، اون وقت میگید که ما مثلا راننده تاکسیمون اگر کافر باشه نباید سوار بشیم، چون یک ولایت و مایی پیدا کرد، یک سلطه ولو چند دقیقه‌ای پیدا کرد. به پزشک کافر نباید مراجعه کنم، چون در برش تخصصیش بر من ولایت داره. مهندس کافر نباید بیارم. ببینید اینقدر توسعه پیدا میکنه و اون نگاه هم اونقدر زیغ که فقط ولایت حاکمیتی هستش، دستوری حاکمیتی نه، فقط دستور. پزشک دستور نمیده، پزشک نسخه میپیچه، شما میتونید بخورید میتونید نخورید، ولی حاکمیتی مثل شوهر، حاکمیتی مثل مثلا سرپرست جامعه بشه، مثلا بشه شهردار، بشه مثلا رئیس جمهور. اینها مسائلیه که حالا من مثالها رو پراکنده زدم از مقوله‌های مختلف فقهی که ما باش درگیریم، یعنی تو متن کارهای فقهیمون دائما صبح به صبح که میریم در درس خارج سر کلاس حضرات علما میشیم با همین بحثا رو برویم. با یه نگاه دقیق‌تر اگر نگاه کنیم، الان که استاد بزرگوار من داره در مورد قاعده سوغ حرف میزنه، صرفاً این روی قاعده مثل قاعده قبلی ندونم، یه قاعده‌ای بدونم که نائب منا به یک مسئله کوچکتر شده و این خودش یک نظاموار است. اینو توصیه بدیم تا نظامواره‌های بزرگ اقتصادی. امروز بحث اقتصاد یک ابعاد وسیعی داره، یعنی همون بیمه توش هست، بانکداری توش هست، تجارت خارجی توش هست، تعاملات توش هست، بازرگانی توش هست، تولید، توزیع، مصرف، پول، ماهیت پول، شکل پول، نگهداری پول، حمل و نقل پول. ابعاد وسیعیه، یک بسته بزرگه. این با یک استفتاء جزئی 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 حل نمی شود. تازه این یک نظامواره بزرگ اقتصادیه، کنارش یه نظامواره بزرگ اجتماعی داریم که سلامت، امنیت، فرهنگ، هنر اینها توش قرار میگیره. یه نظامواره بزرگ فرهنگی داریم که بحثای باور و عقاید و ارزش‌ها و رفتارها و عبادات و مناسک و اینها توش میاد. یه نظامواره بزرگ سیاسی داریم که بحثای امنیتی و جهاد و دفاع و حاکمیت و دولت و قانونگذاری و اینا مطرح میشه توش. اینا هم نمیشه دونه دونه دید. این چهار نظامواره های بزرگ، یعنی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، در هم متداخله، یک ارتباط شبکه‌ای داره، متشابکه، در همامیخته است. من نمیتونم بیام نظام سیاسی رو ببینم فارغ از این که بحثای اجتماعیش رو مطرح کنم، پیوست اجتماعیش رو نبینم، ابعاد فرهنگیش رو نبینم. اون وقت نتیجه هاش این میشه. یه مثال بزنم براتون، یه بیماری رایجی تو این سالهای چند دهه گذشته اتفاق افتاده به نام ایدز. خب بیماری بدیه، با جلوش هم بگیریم. هر چی فکر کردیم تو کشور نتونستیم راهکار پیدا کنیم. گفتم ببینید غربی‌ها چی کار کردن. رفتیم دیدیم غربی‌ها دو تا کار کردن، خوبم جواب داده. آوردیم اینجا اجرا کردیم تو برش سلامت، ولی این رابطه شو با فرهنگ ندیدیم، رابطه شو با اقتصاد ندیدیم، رابطه شو با سیاست ندیدیم، صرفا توی بلوک خودش تو بحث سلامت دیدیم، آوردیم اجرا کردیم. کاری که اینا کردن این دوتا بود. گفتن مهمترین، رایجترین روشی که ایدز منتقل میشه از یک فرد به فرد دیگه، یکی از این دو راهه، یا مغالبت جنسیه یا تزریقه. رایجترینش ایناست. چیز دیگه هم هست حالا، ولی خب این دوتاست. مغالبت جنسی بهترین راهی که فعلا دنیا استفاده کرده اینه که کف خیابون اینایی که دنبال این بساطا هستن بهشون کاندوم رایگان میده. اونایی هم که معتادن هی تزریق میکنن، یه سرنگ 10 نفر تزریق میکنن، سرنگ رایگان بهشون میده، میگه تو هر آدم یه سرنگ استفاده کنه، پولم نمیخواد بدین رایگان. دستگاه دی آی سی هم گذاشتن سر چهارراه، خودپرداز میره میزنه کاندوم بهش میده. چهارراه حسن آباد تهران، دولت آباد تهران گذاشتن. آقای مدیر تو دنیا جواب داده، خب خیلی خوب. پیشگیری از ایدز کرده، خیلی خوبه، چشم. ولی اینجا ما نظامواره سلامت رو به تنهایی نباید ببینیم، باید پیوند و ربطش رو با نظامواره فرهنگ ببینیم. تا وارد بحث فرهنگی میشیم میبینیم این اساساً با مبانی فقهی ما مشکل پیدا میکنه. کاندوم رایگان بدی به یه نفری که مقاربت جنسی کف خیابون داره و غیر شرعی هم هست اصولاً، یعنی اصل مقاربت طور نیست، فقط حالا تو رو خدا این استفاده کن که این ایزه منتقل نشود. این با مبانی ما مشکل داره، چون پیوسته فرهنگش رو تو نظاموار فرهنگ بحث نکردیم، ندیدیم، مستقلن بهش نگاه کردیم، گفتیم عجب چیز خوبیه. بالاتر پیوست امنیتش هم ندیدیم. حالا شما تصور کنید این، حالا خب یه عده مخالفت کردن، آرام آرام شکلش عوض شده، به تعالی هم با یه شکل دیگری به سبک مراکز دی آی سی الان داره اتفاق میفته، ولی خب جمع جورتر شد، تابلودار نشد، شناسنامه دار نشد به این شکل رسمی. این میتونست بحثای امنیتی به دنبالش بیاره، یعنی تو دنیا فردا ما رو مسخره کنن، بگن شما که خب عین ما دارید عمل میکنید، پس حکومت دینی و اسلامی و نظامانتون چه فرق میکنه با ما؟ هر مدلی ما آوردیم شما هم آوردید، هر چی ما تولید کردیم شما اجرا کردید. این بحثای امنیتی تو سطح دنیا پیدا میکنه، یعنی تحقیر میشیم. اینجاست که فقه نظام میاد کمک میکنه به ما. حالا ممکنه فقه نظام بیاد بگه این حکمش اینه، ممکنه بیاد بعد از حکم ورود کنه، تغییر اصلاحی پیشنهاد بده، بگه اگه اینجا به جایی رو انجام بدی درست میشه. ممکنه اصلا اساساً بیاد بگه من مدل طراحی میکنم. آقا شما میگید بحثای مثلا عفاف در جامعه مخدوش شده، من از منظر اسلام مدل میدم. خیلی عالی. ولی اگر این نوع کارها رو انجام ندیم، مدل‌های کپی شده میاد تو جامعه، میاد، یقیناً هم میاد، لاجرم میاد، اصلا نمیشود این آ رو کنار گذاشت. چون ما توی پارادایم بزرگ جهانی داریم زندگی میکنیم، تأثیر و تأثیرات ما بین المللی و جهانیه، فراتر از تصمیم گیری های صرف کشوره. پس اینجا باید ما برش فقهیمون رو فعال کنیم. از 100 تا مدلی که میاد ممکنه مثلا 50 تاش هیچ ایرادی نداره، خب استفاده میکنیم، پس مواجه شدیم با فقط 50 تا. اون 50 تاش هم مثلا 30 تاش با اصلاح های جزئی میشه اجرا کرد، مثلا تو حوزه های سلامت و تعاملات و شهرسازی اینا با یه اصلاحات جزئی میشه. میرسیم به مثلا محدوده 5 تا مدل مثل 20 30 و امثال اینها، میگیم حالا اینا رو بیا روش بحث کن. اگر یه بلوک فقهی فعال و اکتیو داشته باشیم اینجوری میاد تو میدون، اما اگر منفعل باشیم همش میاد، همش هم اجرا میشه، بعدم یه دفعه اینقدر درگیر بحث‌های متعدد میشیم که نمیفهمیم چی شد. فلذا اینجاست که میگیم فقه حکومتی یا فقه نظام یا فقه مضاف یا مسائل نوپدید یا کتاب‌های جدید یا ابواب جدید، اسمشو هر چه دوست دارید بگذارید، اسم که مهم نیست، که مهم اون به تعبیر گوشتای توشه دیگه، این که ما فعالانه در این حوزه ها ورود کنیم. صلوات مرحمه بفرمایید. ما فعالانه ورود کنیم و پاسخ به این مسائل نوپدید بدیم. من بحثم رو آرام آرام تمامش کنم که از محضر استاد بزرگوار حضرت آقای حاج قاسم که دعوت ما رو پذیرفتن و زحمت کشیدن از قوم حضور پیدا کردن بهره بگیریم. امروز این خرده نظام‌های کوچکی بود که مثال زدم، تا بیاد نظام‌واره‌های بزرگ مثل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و کلیت نظام کلان که حکومت دینی هست یا نظام جمهوری اسلامیه، اینو یه بحثه که باید فعال ورود داشته باشیم، بحث‌های فقهی و فرآیندها و کاوش‌هاش رو دنبال بکنیم. من احساس میکنم که یک اتفاق دیگری هم علاوه بر اینها باید رقم بخوره. امروز ما در عرصه فقه حکومتی و فقه نظام و مسائل نوپدید باید بریم به این سمت، یعنی بر اساس منطق گفتمانی خودمون هست که ما میگیم اسلام دین جهانی است. اسلام یه گفتمان دینی است برای کل دنیا، فقط مال ایران که نیست، که مال کل دنیاست. خب ما باید در فقه نظاممون، در طراحی الگوهای جدیدمون، در بحث‌های از این دست که مثال‌هاش رو زدم، باید بریم نظام‌وارهای بین‌الملل، مثلا سازمان ملل چگونه باید اداره بشه، مدل اداره پیشنهادی ما برای اداره ملل در دنیا چگونه باید باشه، نظام تعاملی نهل در دنیا چگونه باید باشه، ارتباطات بین ادیان چگونه باید تعریف بشه. این نظام‌وار است دیگه، باید ما ورود کنیم از مبدئیت قرآن، با ابتدا و ابتنایت به قرآن پاسخ بدیم. یا نمیتونیم نظام‌وارهای طراحی کنیم، امضا بگیریم از اسلام، بگیم با این مدل. حالا بحث‌های سیاسی جهانی و سازمان ملل و نمیدونم این مباحث بزرگ که حالا تو سازمان ملل شما وقتی وارد میشید، بحث‌های فرهنگی ملل، بحث‌های اجتماعی ملل، بحث‌های قضایی ملل، مثلا الان دادگاه لاهه تعریف شده، با یک مدلی اینها انتخاب میشن، با یک مدلی قضاوت میکنن، قضاوت و داورشون هم حاکم بر یک کشوره، نه حاکم بر یه نفر که بگیم حالا یه دست رو اگر اشتباهی قطع کردی ضربه‌ای به کلیت نظام وارد نکردی، اون ضربه‌ای به کلیت یک حاکمیت وارد میکنه، منطق جغرافی یا حاکمیت جغرافی کشور رو ممکنه مخدوش بکنه توی اون نظام‌وارهای کلان جهانی. خب اسلام اگر حرفی دارد که دارد، ثبوتاً که ما اعتقاد داریم داره، باید اثباتاً اینا رو بیاریم تقدیم کنیم. این بحثای کلان که باید ورود کنیم و پاسخ جهانی بدیم براش، بعد مثلا سازمان فاو میشه، سازمان WHO میشه، اینا هر کدوم مدل‌های بزرگ جهانی دیگه، اینا نظام‌وارهای اسلامیش رو ما باید عرضه کنیم. یا همین رو بیایم انتباه بدیم، امضا بگیریم از اسلام، بگیم اینجاش ایران نداره، مثلا سازمان فاو خاربار، این منطقش خوبه، اگه این اتفاقا بیفته خوبه، دیگه اسلامی میشه. یا WHO سازمان بهداشت جهانی مثلا نظام‌واره جهانیه که داره بحث سلامت دنیا رو دنبال میکنه، اونجا وقتی شما تحلیل میکنی یه دفعه میبینی مثلا یه جای میاد میگه بحث‌های ارتباط جنسی در این حدش مانعی نداره، حتی در بعضی وقت‌ها ورود میکنه توی نظام‌واره‌های فرهنگی، مثلا در جایزه اسکار پیشنهاد میده، میگه امسال تو یکی از شاخص‌های ارزیابی فیلمت رو بگذار مثلا همجنس‌گرایی. اینا ارتباطات بین نظام‌واره‌ها تو نظام‌واره کلان. اصلا اینا یه طرف، من میخوام بگم که حتی ما به بحث‌های درون دینی خودمون هم در مدل کلام دنیاش نپرداختیم. فرض بگیرید امروز به برکت بیوی دوالم فاطمه زهرا سلام الله علیها حاکمیت عربستان سرنگون شد انشالله، و دو دسته تقدیم کردن بیت الله الحرام رو به علمای شیعه انشالله. خب ما مدلمون در اداره مسجد الحرام چیه؟ الان اختلاف فتوا داریم دیگه، اختلاف فتوا داریم توی چند جاش، از جمله سعیش، از جمله رمیش، از جمله خدمت شما عرض کنم که حتی صف نماز جماعتش که اهل تسنن میگن دور به این سیرات نداره، ما میگیم باید پشت امام قرار بگیریم، پشت امام جماعت. حالا تازه جالبه توی روزهای هوای داغ تابستان مردم اون پایین میستن، امام جماعت اون پشت سرشون، یعنی 10 صف جلوتر از امام جماعت. خب اونا میگن ایرادی نداره، میگن اصل هیمنه این جماعت کفایت میکنه، ما که میگیم ریزکاری هم داره. چه ایراد داره ما یک کرسی فقه داشته باشیم، علمامون بشینن فقه اداره مسجد الحرام، اون وقت ببینید چقدر شغوخ پیدا میکنه، چقدر ریزکاری پیدا میکنه. این طهارت و نماز که اینقدر ریزکاری داره فقط تو نماز انفرادیش، حالا اونجا ابعاد و اضلاع وسیع جهانی پیدا میکنه. خب اینا رو بحث نکردیم. آقا فقه اداره تولیت آستان قدس رضوی، آستان مسجد جمع کران، اینا برش های کوچیکه به حسب ظاهره، میگیم خب حالا این که چیز خاصی نیست، ولی مسجد مقدس جمع کران سالانه 16 میلیون زائر داره، خدا رو شکر آقا معظم رهبری فرمودن برسید به سالانه 50 میلیون، یعنی هفته 1 میلیون زائر. خب یه مدل منطقی اسلامیه، یک آیین، یک مناسب. ما توی به ابواب فقهیمون مثلا داریم کتاب اعتکاف، بحث کردن توی عروه، الان هم علما بحث میکنن توی وسائل شیعه. خب این میتونه توسعه پیدا کنه، اعتکاف یک منسک ماست، ارزش هم داره، جمع کران هم یک مناسک بزرگه. حرم حضرات معصومین هم یک برش بزرگه. ببینید تو بحث‌های درون مذهبی مونم که اصلا ما میگیم بحث‌های سیاسی هم ممکنه بعضی دوست نداشته باشن که اشتباه میکنیم، بحث‌های متن مذهبی مونم بهش نپرداختیم. حالا جهان و اینا هم که دیگه باید ورود کنیم، ادعامون گفتمانمون اینه، ادعامون اینه و همین هم هست باید اثبات کنیم. من عذرخواهی میکنم در محضر استاد بزرگوار جسارت کردم، پرحرفی کردم، تشکر میکنم از همه شما بزرگواران، به ویژه خیلی مقدم عرض میکنم و تشکر میکنم از حضور اساتید بزرگوار حضرت آقای حاج ابوالقاسم رئیس محترم پژوهشگاه فقه نظام که دعوت رو پذیرفتن، از معذرتشون استفاده میکنیم. من با وجودی که حالا جلسات قبلی رو مینشستم و استفاده میکردم، به لحاظ جلسه دیگری که در معذر امام جان محترم داریم شرمنده ایشون هستم و ناچارم مرخص بشم. قطعا استفاده خواهم کرد از صوت ایشون و امیدواریم که این سلسله جلسات ادامه پیدا بکنه. حالا همونطور که پیش بینی شده ان شاءالله فکر کنم جلسه بعدی ما 25 باشه و همینطور ادامه میدیم و سال آینده دیگه هر چه شما همت کنید ما رو سر ذوق بیارید، اساتید هم مزاحمشون میشیم، ان شاءالله این سلسله جلسات ادامه پیدا میکنه. استفاده میکنیم و تشکر میکنیم از همه شما به برکات صلوات بر محمد و آل محمد.